وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاحب العروة قدس الله سره مسأله را اینه به عنوان فرمود شخصی وضو گرفته است و بعد از آن کلمه وضو نمازی را خوانده است مثل اینکه وضو گرفت صلات ظهرش را خواند و بعد وضو آخر گرفت صلات دیگر را خواند صلات العصر را و بعد از این اتیان صلاتین بعد الوضوئین علم اجمالی پیدا کرد بعد از یکی از این وضوها و قبل از صلات حدثی از او صادر شده است بعد از یکی از این دو تا وضو و قبل از اینکه صلات را با اون وضو بخواند حدثی از او صادر شده است فتوا داد قدس الله سره این شخص برای صلوات آتیه باید وضو بگیرد یعنی صلات مغرب را که بعد میخواهد بخواند باید بر او وضو بگیرد چرا؟ برای اینکه این مکلف دوتا وضو که گرفته است اون وضو اولی یقینا باطل شده است برای این چون حدث بعد از وضوء اولی واقع بشود و قبل از صلات اولی بعد از وضوء اولی وضوء اولی باطل شده است و اگر اون حدث معلوم بالاجمال بعد از وضوء ثانی واقع بشود و قبل از صلات ثانیه بعد از وضوء ثانی و قبل از صلات ثانیه بشود هر دو وضوء را باطل کرده است اون حدث چون وضوء اولی هم از اون دو وضوء است هر دو تا را باطل کرده است بس مکلف یقین دارد قسم می تواند بخورد چون وضوء اولی نقض شده است الان موجود نیست بقا ندارد ولیکن در وضوء ثانی احتمال البقا می دهد چون که احتمال می دهد حدث معلوم بالاجمال بعد وضوء اول بشود اون وقتی که وضوء ثانی گرفت متدهر شد اون طهارتش باقی بماند ولیکن این احتمال بقا در وضوء ثانی معارض است با احتمال بقا در حدث معلوم بالاجمال چون که مکلف یقینا حدثی از او صادر شده است علم اجمالی داند احتمال می دهد اون حدث معلوم بالاجمال بعد الوضوء ثانی بشود و الان باقی بماند اگر حدث معلوم بالاجمال بعد وضوء اول بشود برطرف شده است و اما اون حدث معلوم بالاجمال بعد الوضوء ثانی واقع بشود باقی است میشه تعاقب الحالتین مکلف علم دارد یه وضوعی گرفته یعنی وضوء ثانی و میداند یه حدثی از او صادر شده است شک در متقدم و متأخر دارد که اول حدث بود بعد وضوء ثانی را گرفت یا اول وضوء ثانی بود بعد حدث صادر شد استصحاب الحدث با استصحاب بقا وضوء ثانی متعارضین هستند یا تساقطان به قاعده اشتغال باید برای صلات مغرب وضوء بگیرد تا احراز کند صلات مغرب را با وضو خواند این نسبت به حال مکلف است نسبت به طهارت و حدث نسبت به صلوات آتیه که باید وضو بگیرد و اما این دو نمازی که ایشان خوانده است، یکی نماز ظهر دیگری نماز عصر، اینها چه بشود؟ می فرماید علم دارد مکلف یکی از اون دو نماز باطل است، چون که اگر بعد الوضوء اولی حدث صادر شده است صلات ظهرش باطل است، اگر بعد وضوء ثانی و قبل العصر حدث صادر شده است صلات عصرش باطل است. یکی از این دو نماز معلوم البطلان است. و قاعده فراغ در صلات ظهر معارضه می کند با قاعده فراغ در صلات العصر. قاعده فراغ این است که عملی را تمام بکنی بعد شک کنی که صحیح بود یا فاسد. صلات ظهر را مکلف تمام کرده است، الان شک دارد صحیح بود یا با حدث بود، قاعده فراغ میگوید صحیح بود. از اون طرف هم صلات عصر را تمام کرده، نمیداند صحیح بود یا نه، قاعده فراغ میگه صحیح بود، که دوتا نمیتوند قاعده فراغ جاری بشود، چون که علم اجمالی دارد یکی باطل است باید عاده کند او را. علم دارد به تکلیف فعلی که یکی از اینها باطل است باید عاده کند، قاعده فراغ تساقط میکند. و در ما نحن فیهی چه هست؟ قاعده فراغ ها که تساقط کردند، مکلف در این صورت باید یک نماز را، چون که هر دو نماز چهار رکعتی هستند، یه نماز چهار رکعتی میخواند کمانچه بعد خواهد فرمود به قصد ما فی ذمه. اگر ظهر باطل است چهار رکعت ظهر است، عصر باطل است فی علم الله چهار رکعتی که میآورم عصر است، یه صلاتی را اتیان بکند چهار رکعتی به قصد ما فی ذمه کافی میشود. این حرفی است و فرمایشی است که تا این جای مسئله ایشان فرموده است و بعضی ها فرموده اند در مقام که صلات عصر را باید عاده کند، باید صلات العصر را عاده کند، اما صلات ظهر فلا تجب عادتها، عاده اون صلات واجب نیست. چرا؟ چون که قاعده فراخا متعارض هستند کما ذکرنا، چون که علم داریم یکی از اینها فاسد است و عادش تدارکش لازم است. الا انه در ما نحن فیه بعد از این که قاعده فراخا ساقط شد، صلات ظهر یه اصل مصححی دارد، صلات ظهر یه اصل مصححی دارد. او چیست؟ او این است، اون آنی که من وضوء اول را تمام کردم و مسح رجلین را تمام کردم یقینم وضوء داشتم. احتمال می دهم اون وضوء که الان هم یقین دارم اون وضوء تمام شده باطل شده، احتمال می دهم اون وضوء تا آخر صلات ظهر باقی بماند، چون که احتمال میدم حدث بعد از وضوء دومی باشد. پس اون وقتی که من مسح رجلین را تمام کردم علا وضوء این بودم یقینا، احتمال میدهم اون وضوء اول تا آخر صلات ظهر باقی بماند. این احتمال را میدم. صلات ظهر که اربع رکعات است بلویزدان اتیان کرده و شارع هم میگوید تا این صلات را تمام بکنی طهارت داشتی، پس صلات ظهر شو صحیح، چون که صلات ظهر این است که انسان چهار رکعت به قصد صلات ظهر بیاورد با تمام شرایط، چیه چی هم اینجا وضو داشته باشد. من چهار رکعت را به تمام شرایطی چه غیر الوضوء است بلویزدان اتیان کردم، شارع میگه وضوء هم داشتی، خب برش خدا برکت بدهد احراز شد سه اون صلات ظهر صحیح، پس او تدارش نمیخواهد. و اما صلات العصر باید عاده بشود. چرا؟ نفرمایید که مثل این استصحاب در صلات العصرم هست. یک کسی بگوید استصحاب بقاء الوضوء اول در صلات صحیح در صلات اولا معارض است به استصحاب بقاء وضوء ثانی در صلات ثانیه. به این زور تقریب کند بگوید بر اینچه مکلف اون وقتی که وضوء ثانی را گرفت مسح رجلین از وضوء ثانی را تمام کرد یقینا طهارت داشت، یقینا متطهر بود، چه حدث قبلا صادر بشود چه نشود اون وقت طاهر بود در وقتی که وضوء ثانی را تمام کرد. احتمال میدهد اون طهارت این دل وضوء ثانی اون طهارت تا آخر صلات دوم باقی بماند و چه احتمالش این است که احتمال میدهد حدث معلوم بالاجمال قبل از وضوء ثانی بود، وضوء ثانی را که گرفت بعد از وضوء ثانی وضوءش باقی است، الان هم باقی است، نماز ثانی را که در اون وقت باقی بود در جمیع العزم باقی بود، حتی این در این زمان هم باقی است که از اون جمیع العزم نه یکی وقتی است که صلات دومی را اتیان میشد. پس استصحاب بقای وضوء اولی تا آخر صلات اولی معارض است با استصحاب بقای وضوء ثانی تا آخر صلات دومی، اینها هم معارض هستن با هم دیگه، چون یک یقین دارن که یه وضوء باقی نمانده بود یکی از این دوتا وضوء در حال صلاتش، یا در حال صلات ظهر باقی نمانده بود اون وضوء، یا در حال صلات العصر باقی نمانده بود، چه حدث اگر بعد از صلات بعد از وضوء ثانی بشود. نفرمایید، درست توجه کنید چه عرض می کنم، نفرمایید استصحاب بقای وضوء اول تا آخر صلات اول معارض است با استصحاب بقای وضوء ثانی تا آخر صلات ثانی، این را نفرمایید. چرا؟ چون که استصحاب وضوء ثانی تا آخر صلات ثانی معارض به استصحاب الحدث است، به استصحاب حدث معلوم بالاجمال، چون که مکلف میداند یه حدثی صادر شده است، استصحاب اون حدث در زمین اون عزمینه ای که حدث موجود شده است یکی هم این زمان فعلی است، زمان فعلی است این استصحاب الحدثی که هست در جمیع عزمنه حدث داشت، از اون جمیع العزمنه یکی هم حال صلات ثانی است، چون حدث ای را داشت احتمال میدهد اون حدث حدثی قطعا موجود شده است قبل از صلات ثانیه، قبلا قطعا یه حدثی موجود شده، چون که حدث بعد از وضوء اول موجود بشود قبل از صلات ثانی است، اگر بعد از وضوء ثانی موجود بشود باز قبل از صلاتش موجود شده، پس مکلف یقین دارد یه حدثی قبل از صلات ثانی از او موجود شده است قطعا، قبل چی میگویم یا بعد از وضوء اول چون قبل از صلات ثانی است، یا بعد از وضوء ثانی چه باز قبل از صلات ثانی است، پس مکلف یقین دارد قبل از صلات ثانی یه حدثی قطعا موجود شده است، قسم هم میخورد اون حدث موجود شده، احتمال میدهد اون حدث در حال صلات ثانی باقی بماند و چه احتمالش این است که احتمال میداد بعد از وضوء با ثانی موجود بشود و در حال صلات ثانی باقی بماند. پس یک کلمه آقا بذارید من بفرما قاعده فراغ تعارض شد
ما میخوایم یه جایی بخونیم هر بلایی به سر صلات اول آمد، صلات دوم هم پاره یاد بید. صلات اول شما دید از اینجا
عزیز من قاعده فراخ ها رفت، قاعده فراخ تعارض کرد رفت. کلام در ما نحنفی این بود که کلام این بود که صلات اولا به قاعده استصحاب صحیح است. قاعده شیخ من خواهش میکنم شما توجه بفرمایید، اگر این زور بود که من هم میفهمیدم. عرض میکنم بر این که قاعده فراها تعارض کرد رفت. ادعا این بود که در ما نحنفی استصحاب مصحح صلات الظهر است، چون که وضو اول وقتی که تمام شد، اون ویزو اول که تمام شد مکلف متدهر شد. احتمال می دهد موقع صلات الظهر همون ویزو اول باقی بماند اون تارتش، استصحاب می کند. این اشکال شد که نظیرین استصحاب در صلات دومی هم هست. به قول ایشان هر بلایی که هر مصححی چونزا شد در این صلات دومی هم مصحح هست، چون چه وقتی چه وضوع دومی گرفت متدهر شد. احتمال میدهد که اون طهارت، توجه کردید، اون طهارت در حال صلات دومی باقی بماند، چون چه احتمال میدهد حدث قبل از وضوع ثانی بود. وضوع ثانی چه گرفت در حال صلات دومی، بلکه فعلا هم باقی بماند، استصحاب میشه بقای وضو در حال صلات دومی. این اشکال بود که این استصحاب با اون استصحاب معارض است. جواب گفته شده است که نه، اون استصحاب بقای وضو اول در صلات ظهر معارض ندارد. چرا؟ با این استصحاب معارضه نمی کنه، چون که این استصحاب مبتلا به معارض از خودش، چون که استصحاب بقای وضوع دومی تا آخر صلات دومی معارض است با استصحاب بقای حدث. چون که قبل از صلات دومی مکلف یقینا محدث شده است، چون که این حدث یا بعد الوضوع اول بود چلان هم محدث است، یا بعد الوضوء ثانی بود که قبل صلات پس یقینا محدث است قبل صلات دومی. این استصحاب حدث بقا اش الان فی جمیع الازمنه، یکی هم ازمنه صلات دومی است، میگوید در حال صلات دومی حدث داشتی. اون استصحاب بقا الوضوء در صلات بقای وضوع ثانی در صلات دومی معارض است به استصحاب بقای حدث معلوم بالاجمال در صلات دومی. این دو تا وقتی که همدیگر را خوردند، توجه کردی، مثل دو حیوانی که به جان هم افتادند و کشتند همدیگر را، اون استصحاب بقای وضوع اولی در حال صلات اولی که حال صلات ظهر است، او جاری میشه بلا معارض. چرا؟ چون که قبل از صلات اولی من یقین به حدث نداشتم. آخون در صلات دومی، قبل از صلات دومی یقین داشتم حدثی بود. من حدثی ندارم، قبل از صلات اولی حدثی بود. هیچ احتمالش را میدم که حدث بعد الوضوء اولی واقع بشود، قبل از صلات اولی حدث باشد، بلکه مجرد احتمال است، علم نیست. بدون جهت استصحاب بقای وضوع اول، چی وضوع اول چی گرفتم یقینا متدهر بودم. استصحاب بقای وضوع در زمان صلات اولی تا تمام بکنم این معارض ندارد، چون که استصحاب بقای حدث فی جمیع الازمنه حتی زمان متأخر با استصحاب بقای وضوع اول تا زمان تمام کردن صلات اولی معارضه ای نداره. اگر الان یقین داشته باشم، توجه کردید، یقین داشته باشم بر این که حدثی صادر شده است، اما بعد وضوح اول اما بعد وضوح ثانی، حدث معلوم بالاجمال است قبل از صلات ثانی. قبل از وضوح ثانی معلوم بالاجمال نیست، ممکن است حدث بعد از وضوح ثانی بشود. اونی که من یقین دارم این است که حدث قبل از صلات دومی بود، استصحاب اون حدث بله تا الی الان منافاتی ندارد با استصحاب بقای وضوح اول در تمام اوقات صلات اولی، با هم تعارض ندارد. شارع میتواند الانم بگوید که بله اون در حال صلات طاهر بودی، الانم محدث است، با هم تنافی ندارد. پس تعارض ما بین استصحاب بقای وضوح ثانی در صلات ثانی است. این استصحاب چیست؟ استصحاب بقای وضوح ثانی در زمان صلات ثانی با استصحاب بقای حدث معلوم بالاجمال در زمان صلات ثانی همدیگر را میخورند، معارضه میفتد ما بینشون، تعارض میکنند، تزاغت میکنند. استصحاب بقای طهارت در توجه کردید بقای وضوح اولی در صلات اولی مقتضیش این است که او صحیح بشود. این را بدون جهت ملتزم شده اند جماعتی از فقها در ما نهل فیه، ولو للصلوات الاتیه باید وضوع بگیرد، اما فقط عاده صلات ثانی لازم است، چه صلات دومی چه صلات العصر است، چون که مصحح ندارد او، نه قاعده فراغ دارد نه استصحاب طهارت. بدون جهت مقتضای قاعده اشتغال این است که صلات ثانی را عاده کند، اما نسبت به صلات اولی اصل مصحح دارد که استصحاب بقای طهارت وضوء اولی است در زمان صلات اولی. این حاصل فرمایش است. به این فرمایش یه اشکالی فرمودند بعض از فقها، گفتن این فرمایش تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ولو استصحاب بقاء الحدث الی الان، این با استصحاب بقاء وضوح اول تا زمان صلات ثانی تمام بشود، ولو با هم معارضه ندارد، گفتیم هیچ معارضه ما بین اینها نیست، ولیکن استصحاب بقاء وضوح ثانی تا زمان صلات دومی با دو اصل معارضه می کند. استصحاب بقاء وضوح ثانی تا آخر صلات دومی با دو اصل معارضه می کند، یکی با استصحاب بقاء الحدث الی الان، با او معارضه می کند، چون قبل از صلات دومی یقینا یه حدث بود، و هم با استصحاب بقای وضوح اولی تا زمان صلات اولی تمام بشود با او معارضه می کند، چون که علم اجمالی داشت، مکلف علم اجمالی دارد، یا صلات اولی در حدث واقع شده است یا صلات دومی. استصحاب بقای وضوع در صلات دومی هم با استصحاب حدث معارضه می کند، میگه من در حال صلات متدهر بودم، هم با استصحاب حدث معارضه می کند، هم با اون استصحاب وضوع اولی در صلات اولی با او معارضه می کند، میگوید چند زبان حال است، در صلات اولی تو طهارت نداشتی، من طهارت داشتم، من صلات دومی. پس این اصل واحد با دو اصل معارضه می کند. این خیلی نظیرش در فقه این است. کسی از شما پرسید؟ بله عرض می کنم، الان اسمش مورد اسمش رسید، اسمش مهم نیست، میاد کلام در حق در اصل مطلب است. عرض می کنم بر اینکه این چی یه اصلی با دو اصل معارضه کند، این خیلی است. مثلا کسی از شما پرسید چه آقا دو تا اینا بود، یکی در وسط مسجد، یکی پیش پنجره‌های مسجد، یکی هم یه اینای دیگر هم بود در بیخ مسجد، اون بیخ دیوارش بود، اونجا سه تا اینا بود. من میدانم برای این که یه قطره از نجس افتاد یا به اینا وسطی یا به اون اینایی که فرض بفرمایید پیش پنجره هاست، و میدانم در همان زمان هم یه قطره نجس دیگری افتاد یا به اینای وسطی یا به اون اینایی که در بیخ مسجد هست، در بیخ دیوار مسجد هست. یعنی علم اجمالی دارم دو قطره نجس در یه زمان واحد افتادن، یکی به اینای وسطی یا به اینای وسطی یا به اون اینایی که در بیخ دیوار است، یا یکی به اون دومی، نجس دومی، یا به اون نای وسطی یا به اونی که در بیخ دیوار است. به حیث این که دو قطره نجس است آخه، به حیث این که احتمال میدم این نای وسطی پاک بشود، چون چون دو قطره یکی به پیش پنجره بود و اینا افتاد، اون یکی به اونی که بیخ مسجد بود افتاد، این نای وسطی پاک بشود. و احتمال میدم که نه، یکی به وسطی افتاده باشد، توجه کردی؟ احتمال میدم یکی به وسطی افتاده باشد، احتمالم میدم دوتایی هم به وسطی افتاده باشد، چون که دوتایی نجس بود دیگه. اینجا شما چی میگید؟ اینجا میگید از اینا باید اجتناب کرد. چرا؟ چون که اصالت طهاره در اینا وسطی و استصحاب عدم وقوع نجس فی با دوتا اصل معارضه میکند، هم با اصالت طهاره و از استصحاب عدم وقوع نجس در این اینایی که پیش پنجره است، هم با اصالت طهاره و اصالت عدم وقوع نجس با اونی که پیش بیخ دیوار است، یه اصل با دو تا معارضه می کند، با دو تا. این خیلی است در فکر، بدون بدون جهت از اینا باید اجتناب کرد. گفته شده است ما نحن فیه عین این مطلب است، از سوریات این کبراست. اون استصحاب بقاء وضوء ثانی تا زمان صلات دومی با دو اصل معارضه می کند، هم با استصحاب الحدث، حدثی که قبل از صلات دومی معلوم بالاجمال است استصحاب بقاء او، هم با استصحاب بقای وضوء اول در زمان صلات اولی، با هر دو تا معارضه می کند. همه هم دیگر را اسقاط می کند. بدون جهت مقتضای قاعده اشتغال این است که هر دو صلات را که صلات ظهر و العصر است، هر دو را لازم است عاده کند، تا به اون عاده ای که به یه نماز بعد خواهد گفت به قصد ما فی ذمه. این اشکالی است که در مقام کردند، و این اشکال اشکال درستی نیست. راست است که اصل واحد با دو تا اصل معارضه می کنند، این را ما قبول داریم، اشکالی ندارد، ولکن ما نحن فیه از سوریات امضا نیست. در ما نحن فیه استصحاب بقاء وضوء تا زمان صلات اولی تمام بشود جاریس و معارض ندارد. اگر شما بخواهید این حقیقت این مطلب را تصدیق کنید و هضم بکنید، متوجه باشید به اون مطلبی که ما سابقا گفتیم، یه ملاک تعارض ما بین امارات است. اماراتی که ما در شهر داریم میگیم این خبر با اون خبر معارض است، این روایت با اون روایت معارضه است، این ظهور این خطاب با ظهور این خطاب معارضه می کنند، معارضه که جمع عرفی نداشته باشند. ملاک معارضه این است که مدلول ها با هم دیگر تناقض دارند، ظاهر این طریق با ظاهر اون طریق با هم دیگر مناقضه دارند، چه مناقضه به ذات باشد چه مناقضه‌ای بلعرز بوده باشد. مناقضه‌ای به ذات این است که یه روایتی وارد شده است که از اسیر نبی بعد از غلیان، بعد از غلیان حلال است، حرمتی ندارد. یه روایتی وارد شده است که نه اسیر نبی بعد از غلیان حرام می شود، نمی شود او را خورد حتی از هبه سلسا و یا بکا سلسا. این دوتا روایت با هم دیگه تناقض دارند. یکی میگه حلال است، دیگر میگه حلال نیست. حرام است یعنی حلال نیست دیگر، یا حلال است یعنی حرام نیست. این دوتا طریق در مدلول مناقضه دارند. این مناقضه به ذات است و اخرى مناقضه مناقضه بالعرض است. مثل این که یه روایتی میگوید وقتی که سه فرسخ رفتی سفری را، پنج فرسخ برگشتی از راه دیگر، قصر باید بکنی. لنچه قصدت سمانیه، سه فرسخ موقع راهی میرود که سه فرسخ است، از راهی برمیگردد که پنج فرسخ است. روایتی میگوید باید صلات قصر بخوانی. روایت دیگر گفته است اون وقتی که سه فرسخ رفتی و از راه دیگر پنج فرسخ برمیجردی، بله تممت الصلات، اتم الصلات، مسافر تمام میکند صلات را. اینها با هم دیگر تناقض ندارند. بیزان مجون از کسی بگوید هم قصر بخواند هم تمام بخواند، او میگه قصر بخواند هم میگه تمام بخواند، ایبی ندارد، هر دو را میخواند، خوب برکت زیاد میشه و ثواب خیلی میشه. ولیکن این تعارض دارد، چون که علمی داریم اجمالا برای مکلف در شبانه روز بیشتر از پنج نماز واجب نیست. نمیشه صلات ظهر دوتا واجب بشود، هم قصرش هم تمامش، هم جمعهش هم ظهرش واجب بشود. این تعارضی بالعرض میفتد. اینی که میگه اتم یعنی قصر نکن، آنی که میگوید قصر بکن یعنی تمام نکن، با هم دیگر تناقض بالعرض پیدا میشوند. ملاک تعارض در امارات اینه. و بما این که این ملاک در موارد جمع عرفی نیست، ما بین الخطابین، چی یکی خاص است یکی عام، یکی مطلق است یکی مقید، یکی قرینه است دیگری ذوالقرینه، میگیم که تعارض در موارد جمع عرفی نمیشود. ملاک تعارض تناقض در مدلول است، اون در ظهور است که ظهورها با هم دیگر مناقضه داشته باشد. و اما بخلاف اصول عملیه، در اصول عملیه ملاک معارضه دوتاست. دو امر کما این که سابقاً گفتیم موجب می شود که اصل با اصل دیگر معارضه کند. یکی لزوم مناقضه است. فرض بفرمایید دست من یه وقتی پاک بود یه وقتی هم نجس شده بود، نمیدانم اول پاک بود بعد نجس شد یا اول نجس بود بعد پاک شد، شک در متقدم و متأخر است. در ما نحنفی استصحاب یه وقتی این اشاره میکنم این دست نجس بود، نمیدونم اون نجاست باقیست یا استصحاب میگه باقیست، یه وقتی این دست پاک شد میدانم آخه احتمال میدم اون طهارت باقی باشد، این معارضت به تناقض است. چون که نجاست، بله نجاست معناش عدم طهارت است، طهارت معناش عدم نجاست است. یکی میگه دست نجس است یکی میگه نجس نیست، این مناقضه است. این یکی ملاک است. ملاک معارضه ما بین دو تا اصلین یکی مناقضه‌ای در مدلول است. ولیکن یه ملاک دیگر هم داره. اون ملاک دیگر چیست؟ درست توجه کنید. این از چینه مناقضه نیست. دو تا اینا بود، یکی شرقی یکی غربی، هر دو پاک بود. من علم دارم که یکی نجس شده است. استصحاب طهارت در این اینا می کنم، استصحاب طهارت در اون اینا می کنم. طهارت این با طهارت او مناقضه ندارد، طهارت این با طهارت او مناقضه ندارد، طهارت ظاهریه شا، طهارت ظاهریه. و من هنا جماعتی ملتزم شدند که کمانچه نقل می کند مرحوم آخوندم احتمال می دهد که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی به تکلیف هم جاری می شه در اول جلد ثانی است. اون هم استصحاب طهارت در او جاری می شود، اصالت طهاره هم اون یکی هم می گوییم در جایی که طهارت نجاست معلوم به تفصیل نباشد رعایتش لازم نیست. کمل تزم بهی صاحب الهدایق قدس الله سره، که باید علم بوده باشد، بناهم بر این که مراد او اهم از خصوص علم تفصیلی نه خصوص علم تفصیلی باشد. بله این اطهارت با آن تعب، چون که نمیگوید که این پاک است واقعا، اون هم پاک است واقعا، تا من بدانه بگویم که مناقضه شد یکی در واقع نجس است. این میگه ظاهرا به تو پاک است، این اونم میگه ظاهرا به تو پاک است، ولکه بی ما این چه میگوییم مخترخیست در مخالفت تکلیف واقعی که به مکلف رسید از مولا قبیح است. چون که میدانم یکی از اینها نجس است، شرب نجس حرام است، این تکلیف را میدانم، به من رسیده از این تکلیف، شارع ترخیص بدهد هم در ارتکاب این چین را هم بخور پاک است، فعلا نمیدانی هم او را بخور، این ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال میشود. مولای حکیم این کار را نمیکند، شیء را حرام بکند که مکلف او را میداند، بعد اطراف او را ترخیص ظاهری بدهد. مولای حکیم این را نمی کند، این از مولای حکیم قبیح است. بدون جهت می گویند در این موارد لزوم مناقضه نیست، عقلا ممکن است شارع تعبد بکند، قطع نظر از خلاف حکمت بودن، شارع ترخیص بدهد این را هم به جز ظاهرم باجز، اونم ظاهرم باجز. چون مثل اینکه بعضی ها ملتزم شدن، حتی صاحب الشفایه در اول جلد ثانیش، ولیکن منافات ندارد که شخصی بگوید که نه این محظور دارد، حکیم بر حکیم قبیح از این زور ترخیص دادن، لازمش ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال است، از مولای حکیم این معنا قبیح است. این لزوم مخالفت قطعیه ای که هست، این موجب آخر است بر تعارض ما بین الاصول. بدانید اصل واحد اون وقتی معارضه با اصلین می کند که موجب معارضه یک امر بوده باشد، مثل این ایناها که مثال زدم، اینایی در پیش پنجره است، یه اینایی در وسط مسجد است، یه اینایی هم پیش بیخ دیوار است. میدانند دو تا نجس افتاده است، یکی یا در وسط با اون اینای شرقی، اون دیگری هم یا در وسط یا در اینایی که بیخ دیوار است. ملاک تعارض قاعده طهارت و استصحاب طهارت در این سه اینا لزوم ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال است، چون من میدانم یا لااقل یکی از اینها نجس است، شربش حرام است، وضوء با او باطل است، شارع بجد هر سه تا پاک است، این ترخیص در مخالفت قطعیه میشود. کما این که اگر ملاک تعارض لزوم مناقضه شد ما بین سه تا است، اصل واحد با هر دوتا معارضه میکنند، این را ما منکر نیستیم. کلام اینه در وقتی که موجب المعارضه متعدد شد، اصل واحد با اصل دیگری به یه ملاک معارضه کرد، استصحاب بقای وضوء ثانی الان و در زمانی که نماز دومی میخواندم که الان هم باقی است، در آن زمان هم باقی بود، ملاک تعارضش با استصحاب بقای حدث لزوم المناقضه است. چه شاره بگوید هم محدث هستی؟ توجه کردید الان در تمامی نظم بله بعد از در حال صلات ثانی، بعد از صلات ثانی محدث هستی؟ بگوید نه، در حال صلات ثانی، بعدش هم متدهر هستی، این لزوم مناقضه است. اما ملاک تعارض استصحاب بقای وضوء ثانی در زمان صلات دومی با استصحاب بقای وضوء اولی در زمان صلات دومی، ملاک معارضش لزوم المناقضه نیست، لزومش ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف است. چون من میدانم یکی از اینا باطل شده، باید قضا کنم، شارع بگوید هم اون صحیح است، طهارت داشتی در زمان صلات اول، هم در زمان صلات دومی طهارت داشتی، ترخیص در مخالفت قطعیه وجوب عاده و نماز باطل است. ملاک معارضه دوتاست. این را بدانید، هر استصحابی چه و هر اصلی چه، معارضه با دوتا اصلی کرد، با یکی به یه ملاک معارضه کرد، با دیگری به ملاک آخر معارضه کرد. کمافی هاز المقام، اونی که معارضه ملاک معارضه در او لزوم المناقضه است، تعارض در او می شود، و اونی که با او معارضه می کرد به ملاک لزوم ترخیص فی مخالفت القطعیه، اون اصل سالم می ماند، اون اصل دست نخورده باقی می ماند. چرا؟ سرش چیست؟ سرش این است، ما چه گفتیم در موارد لزوم المناقضه تعبدی و اصله نمی شود، این مقید خارجی ندارد. در یک دلیلی بیاد در خارج ما را دلالت کند که این اصول در موارد لزوم المناقضه خطاب لا تنقض تخصیص خورده است، دلیل خارجی بیاد، دلیل خارجی نیامده، چون که لزوم المناقضه ممتنع است از اول البدی، اول یعنی بدیهی عند العقل منحصر به اوست، نمیتواند شارع تعبدی به متناقضه کند. این خود خطاب لا تنقض الیقین بالشک خودش تعبدی به متناقضه را نمیگیرد، چون که تعبد به متناقضه ممکن نیست. همان حرفی که شیخ میگوید ادله استصحاب لا تنقض الیقین بالشک اطراف علم اجمالی را بگیرد با ذیلش مناقضه پیدا میکند، مرادش این است که ادله استصحاب اصلا قاصر است. ادله استصحابی که است، اون مواردی را که لزوم المناقضه در تعبد لازم میاد، اون موارد اصلا نمیگیرد ادله استصحاب، بخلاف مواردی که در اون موارد از جریان استصحاب مخالفت ترخیص در مخالفت عملیه لازم میاد. این به واسطه مقید خارجی است، چون که ترخیص بر مولای حکیم قبیح است در مخالفت تکلیف واقعی، اونهایی که این گپ را قبول داشت، کسی قبول نداشته باشد چیز، و اما اون کسی که قبول میکند قید میزند. خب وقتی که یکی از استصحاب ها با اصل دیگر لزوم مناقضه بود، دلیل اعتبار استصحاب اصلا اون اصل را نگرفته، دلیل اعتبار استصحاب اون استصحاب وضوع ثانی را در زمان صلات دومی نگرفته. چرا؟ چون که مناقضه پیدا میشود با استصحاب حدث. وقتی که اینجور شد، شمولش به استصحاب بقای وضو در زمان وضو صلات اولی بلا معارض میماند، ظهور دیگه مقید نداری، چون که شمولش به او محصولی ندارد فقط به او شامل بشود. بدون جهت دلیل استصحاب به او شامل میشود. انشاءالله فردا باز توضیح میدهم.